اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله هفتگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما گزارش ها هم برایتان دارم. نخست چند خبر مهم. تمنا رضایی، دختر بزرگ خانواده رضایی، میگوید که خواهران و برادرش از زندان طالبان رها شدند. او که از بیرون افغانستان صحبت میکرد امروز جمعه به رادیو آزادی گفت که خواهران و برادرش دیروز پنجشنبه با تضمین بزرگان قوم از زندان آزاد شدند. با گفته خانم رضایی، طالبان اعضای خانواده خود با گفته خانم رضایی طالبان اعضای خانواده او را به اتهام تلاش به راه اندازی اعتراضات در غرب کابل دستگیر کرده بودند. پس از به قدرت رسیدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان، آنان تعدادی از فعالان رسانه ها و زنان معترض را بازداشت کردند که پس از مدت برخشان را آزاد کرده، اما تعداد از آنها هنوز در زندان طالبان به سر می برند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد کشته شدن 22 مهاجر افغان و لادرک شدن 7 تن دیگر آنها در یک حادثه غرق شدن کشتی در ترکیه معلومات داده است. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفته که این حادثه در ولایت چاناققلعه ترکیه رخ داده که 4 تن در این واقعه نجات یافتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ترکیه خواسته است که برای پیدا کردن افغانهای ناپدید شده تلاشهای را دوام بدهد. اتحادیه اروپا برای رساندن کمک اضطراری به کسانی که به خاطر هوای سرد در ماه مارس در افغانستان آسیب دیدند، مقدار 11 میلیون افغانی اختصاص داده است. شعبه افغانستان اتحادیه اروپا امروز در یک اعلامیه گفت با کمک این پول به حدود 11200 نفر در ولایتی که از همه بیشتر زیانمند شدند، وسایل حیاتی و اشیای دیگر مانند لباس گرم، بوت و تجهیزات دیگر خریداری میکنند. به گفته این اداره با خانواده‌های دیگر کمک نقدی هم صورت میگیرد تا خودشان بتوانند احتیاجات روزمره خود را برآورده بسازند. ده‌ها تیاره بی سرنشین اوکراینی مراکز را در مناطق غرب روسیه و جاهای دیگر مشمول میدان هوایی تیاره های جنگی و مفکن سخوی هدف قرار دادند. شبکه اجتماعی تلگرام روسیه و واسیل گولوموف والی منطقه امروز جمعه گفت که تیاره های بدون سرنشین به میدان هوایی نظامی موروفسکی در منطقه روستوف روسیه حمله کردن. والی منطقه مدعی شد که سیستم دافع هوای روسیه بیش از 40 هدف را سرنگون کرده است. همزمان بر اساس گزارش ها از میدان نبرد، نیروهای روسی امروز در حال ورود به شهرک کوچک چایسوفیار، شهرک کوچکی بود که در مسیر راه آهن اصلی شرق و غرب قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 شام تا کنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. پاکستان میگوید که این کشور نمیخواهد با تحریک طالبان پاکستان TTP گفتگو کند. اسلام آباد میگوید حکومت طالبان در افغانستان در برابر این گروه مسلح که سبب ایجاد ناامنی در پاکستان می شود باید اقدام کند. وزارت خارجه پاکستان این موضوع را در حال مطرح می کند که درست پیش معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان حین سخنرانی در یک نشست در خوست گفت که پاکستان و TTP باید از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
با وجود تاکید طالبان در افغانستان بر آغاز گفتگوها بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان، وزارت خارجه این کشور هر گونه گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یا TTP را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوار خود در پاسخ به یک پرسش بر رسانه‌ها گفته است که این کشور به شمول TTP با همه گروه‌های مسلح جنگیده و آن را شکست خواهد داد. پاکستان از مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان انتظار دارد که در برابر گروه‌های هراس افغان مستقر در این کشور و رهبری آنها که به گفته خانم بلوچ حملات بر پاکستان را انجام می‌دهند، اقدام فوری انجام دهند. وزارت خارجه پاکستان در حال این موضوع را مطرح می‌کند که دو روز پیش محمد نبی عمری، معاون وزیر داخلی حکومت طالبان در افغانستان، در یک نشست در خوست گفته بود که پاکستان به جای جنگ با تحریک طالبان پاکستان یا TTP گفتگو کند. او گفت:
جنگ ها را دیدیم. جنگ ها بیوه و یتیم پیدا می کند. جنگ نظام ها را فرو می باشد و وطن را ویران می کند و اقتصاد را از بین می برد. در بین خود جور آمده و مذاکره کرد.
در سال 2022 میلادی با پادرمیانی طالبان در افغانستان گفتگوهای صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان صورت گرفت، اما بجز از آتش بس کوتاه مدت نتیجه دیگری در پی نداشت. این در حالی است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر پاکستان افزایش یافته است. گروه مسلحی که به باور پاکستان برایش از سوی حکومت طالبان پناهگاه‌های امن داده شده است. پاکستان بارها خواستار مبارزه در برابر این گروه از سوی حکومت طالبان در افغانستان شده است، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای پاکستان را رد کرده و گفته است که پاکستان مسئولیت ناامنی‌های خود را بر شانه‌های افغانستان نیندازد و ریشه ناامنی خود را در داخل حل کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شورای پناهندگان ناروی از دسترسی نداشتن اطفال و نوجوانان اخراج شده از پاکستان به سیستم آموزشی در افغانستان ابراز نگرانی میکند. یان اگلند، رئیس این شورا، با نشر گزارش تصویری از کودکان مهاجران اخراج شده از پاکستان در حساب اکس یا تویتر سابق خود گفته که 60% افغانان اخراج شده از پاکستان اطفال و نوجوانان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای پناهندگان ناروی نگران دسترسی نداشتن اطفال و نوجوانان اخراج شده افغان از پاکستان به سیستم آموزشی در افغانستان است. به گفته این شورا، بیش از 540,000 افغان از سپتامبر 2023 به این سو مجبور به برگشت از پاکستان به افغانستان شدند. یان اگلند، رئیس این شورا، با نشر گزارش تصویری از کودکان و مهاجران اخراج شده از پاکستان در حساب اکس یا توییتر سابق خود گفته که 60% افغانان اخراج شده از پاکستان را اطفال و نوجوانان تشکیل می‌دهند که این فشار بر سیستم آموزشی افغانستان را افزایش می‌دهد. اگلند همچنان نوشته که دسترسی به آموزش حق هر طفل است. در همین حال شماری از خانواده‌های اخراج شده از پاکستان تایید می‌کنند که فرزندانشان اکنون به مکتب نمی‌روند. سیرینا، باشنده کابل و مادر یک دختر که سنف ششم مکتب بوده، می‌گوید بعد از اخراج شدن از پاکستان به دلیل محدودیت وضع شده سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، دخترش نتوانسته دوباره مکتب رفتن را تجربه کند. او به رادیو آزادی می‌افزاید:
دوباره به کابل آمدیم، دخترکم سنف شش بود، متأسفانه که مکتب وجود نداره. گفتن که طالبا گفته بودن که مکتبا باید باز شود که متاسفانه طالبا باز نشده و خب دخترکم زیاد رنج میبره. از این حالت باور کنین که بی‌حد زیاد رنج میبره.
یکی دیگر از باشندگان کابل نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت: افسون بر دخترش که صنف 12 است، سه پسرش را هم بعد از اخراج از پاکستان به دلیل چالش‌های اقتصادی نتوانسته به مکتب بفرستد. او میگوید:
یکش دخترم است، سه تا پسرم هست که نظر به مشکلات اقتصادی نمی تانیم که پسرای من به مکتب روان کنم، چون از پاکستان که ما دیپورت شدیم، ما فعلا نظر به مشکلات اقتصادی که داریم، یک بچه‌م صنف 11 است، یک بچه‌م صنف 10 و یک بچه‌م صنف 7 است، نظر به مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
شورای پناهندگان ناروی در حالی از دسترسی نداشتن اطفال و نوجوانان اخراج شده از پاکستان با آموزش ابراز نگرانی کرده که حکومت طالبان ماهاست دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم و دروازه پوانتون‌ها را نیز برای دختران بسته است. حکومت پاکستان نیز اخیراً از آغاز موج دوم اخراج افغانان خبر داده است. پیش از این افغانان اخراج شده از پاکستان از چالش‌های متعدد دیگر نیز در صحبت به رادیو آزادی شکایت کرده بودند.
شماری از احزاب و فعالان سیاسی در واکنش به غیر قانونی خواندن ادامه فعالیت احزاب سیاسی از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان آن را یک حرکت استبدادی عنوان می کند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای رسیدن به ثبات نیاز است تا طالبان به فعالیت های سیاسی و مدنی اجازه دهند. سهر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
در واکنش به اعلام تازه وزارت عدلیه، حکومت طالبان در پیوند به غیر قانونی خواندن فعالیت احزاب سیاسی در این کشور، برخی از احزاب و فعالان سیاسی آن را یک حرکت استبدادی عنوان کرده و به نفع مردم افغانستان نمی دانند. محمود حنیف الگوزی، عضو شورای رهبری حزب محور ملی افغانستان که در خارج از افغانستان فعالیت دارد، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه چیزی نیست که به نفع افغانستان باشه، به نفع استحکام نظام باشه. به خود طالبا چنین چیز فایده نمی کنه. اگر طالبا می خواهن که به سوی صلح و آرامش و استحکام برویم، باید اجازه بدیم که فعالیت های سیاسی وجود داشته باشه، فعالیت های مدنی وجود داشته باشه.
در این حال فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و از فعالان سیاسی، به رادیو آزادی می گوید:
و وجود احزاب سیاسی در چوکات قانون اساسی یک نیاز است و لغو احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در شرایط کنونی افغانستان که در غیاب قانون صورت میگیرد، این به خیر افغانستان و ثبات و استقرار سیاسی افغانستان نیست و مردم را ناگزیر میسازد تا به اعمال زیرزمینی به خاطر پیشبرد اهداف سیاسی خود دست بزنند.
وزارت عدلیه طالبان با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه اعلام کرد که وزارت عدلیه هر گونه فعالیت تحت عنوان حزب را در افغانستان غیر قانونی می داند. ریاست احزاب سیاسی این وزارت لغو شده و هشدار داده که در صورت تکرار فعالیت های آنها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد شد. در ادامه آمده که اخیراً شماری از مقامات احزاب سیاسی که در حکومت پیشین ثبت نام کردند، از آدرس احزاب لغو شده خود موضع گرفته و تحرکات را انجام دادند. وزارت عدلیه طالبان در کنار منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان گفته است که فعالیت نهادهای اجتماعی به حالت تعلیق درآورده شده و بنیادهای خیریه و اتحادیه ها می توانند طبق اصول و جواز رسمی از وزارت عدلیه فعالیت کنند. همزمان با این اعلام، حکومت طالبان در یک اقدام بی پیشینه در یک محکمه نظامی حکومت آنها در کندهار، 3 تن را به جرم آنچه فعالیت‌های سیاسی خوانده شده به حبس محکوم کرده است. استر محکمه افغانستان در کنترل طالبان در خبرنامه‌ای در شبکه ایکس به روز پنجشنبه گفته که 2 تن از این افراد به 15 سال حبس و دیگر در کنار 30 ضربه شلاق به حبس نیز محکوم شده است. درباره مدت حبس شخص سوم معلومات داده نشده و همچنان مشخص نشده که این افراد چه نوع فعالیت های سیاسی را انجام می دادند. 4 روز پیش از این عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، در 11 ماه عمل در نشست در کابل گفته بود که فعالیت احزاب اساس شرعی ندارد و به نفع مردم نیست و بر اساس قانون آنها گرفتن نام حزب جرم است. برخی از آگاهان حقوقی میگویند که از نظر حقوقی یک سند تقنینی زمان از اعتبار ساقط، تعدیل یا لغو می شود که مرجعی که آن را تصویب کرده به الغای آن اقدام کند، در حالی که به گفته آنان وزارت عدلیه جزء قوای اجرایی است و از نظر حقوقی این صلاحیت را ندارد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، فعالیت ده‌ها حزب سیاسی که در وزارت عدلیه نظام جمهوری مخلوع افغانستان رسما ثبت بود، منع قرار داده است.
و حال داستان تلخ از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا را داریم. داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده های خود را می فروشند. دقیقا چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می افتد. تعداد کسانی که گرده های خود را فروختند اکنون با بیماری های جدی دچارند و دکتران در نیپال می گویند که این وضعیت سکتور صحی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است. امید مرزبان شما را به روستای در نیپال می برد که به روستای گرده فروشان معروف است.
در پشت زیبایی های روستای هوکسی نیپال در دامنه کوههای هیمالیا حقیقت تلخی نهفته است. اینجا به روستای گردفروشان معروف است. تقریبا یک عضو هر خانواده در این روستا به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست که یک گرده خود را در بدل $3,000 آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که میتوانم توصیه میکنم که گرده خود را نفروشد.
شمار دیگر از باشنده های روستای هوکسی اما از طریق شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند. مانند کانچا.
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به دلیل فقر به سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب می خورند و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اضرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است و این تجربه تکرار می شود. اکنون شمار زیاد از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به خاطر شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج، گرده های این کارگران زود از فعالیت باز می ماند. جید بهادر 3 سال در عربستان سعودی کار کرده و اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار می کردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتن که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند. پوکار جندرا رئیس این مرکز می گوید که تعداد زیاد مراجعین بالای سکتور صحی نیپال فشار بیش از حد وارد کرده.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی هستند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولاً مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقتی بر می گردند، گرده هایشان کاملاً از کار افتاده.
نیپال یکی از کشورهای فقیر در جهان است که 20% جمعیت تقریباً 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکنند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه هفتگی مجله آزادی تقدیمتان میشود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. آرزو داریم که فصل بهار را که فصل شادابی و زنده شدن طبیعت است با شادی و خوشی سپری نمایید. در این شماره مجله فرهنگی آزادی با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. در آغاز برنامه خواهید شنید که شماری از مردم میگویند در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کمرنگ شده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدند، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادند، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در او زمان بود.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. داستانی با عنوان لبخند فرستاده یکی از شنونده ها. جنگ روانی چیست؟ حرف های پیرامونان.
تا تاریخچه جنگ روانی را می توان به سالها پیش و تمدن‌های اولیه بشر بازگردان، به زمان جنگ‌ها و مبارزات قبایل و افراد با یک دیگر که علاوه بر عملیات جنگیدن یعنی فیزیکی، از اداها و نمودهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می کردن.
چند دو بیتی با اجرای به سبک یک آهنگ فولکلوریک. شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشیهای تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند.
دوست و رفیق و آشنا می آمدن، گرد هم جمع بودن، خوش و خوشحال بودن، اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
سخن چند در مورد آهنگ بیا که بریم به مزار ملا محمد جان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. شماری از مردم میگویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی و گونی چشمگیری کمرنگ شده است. به گفته آنان این فرهنگ از گذشته های دور در افغانستان رواج داشته و بیشتر جوانان و نوجوانان به گونه های گروهی این رسم را اجرا می کردند. در همین حال برخی از فرهنگیان میگویند که این رسم کهن بیشتر در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی پررنگ‌تر بود و سوی آوازخوانان دورگرد جوانان و نوجوانان اجرا می‌شد. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای تجربه رمضانی خانی یکی از بانوان آغاز می‌شود.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
آنچه مریم و همسن و سالانش در دوران کودکیشان در ماه‌های رمضان می‌خواندند و رمضانی می‌گرفتند. رمضانی خانی رسم دیرینه است در افغانستان که در ولایات مختلف بیشتر توسط جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود. گروه‌های از جوانان و نوجوانان رمضانی خان بعد از افطار با خواندن ترانه‌ها و اشعار رمضانی به دروازه خانه‌ها می‌روند و خانواده‌ها برای آنان هدایایی از جمله پول و خوراکی می‌دهند. مریم باشنده کابل می‌گوید در رمضان سال پار و امسال گواهان مدن گروه های رمضانی خانی نبوده است.
معمولا کودکان و یا هم جوانان و نوجوانان که رمضانی می آمدن، خانواده ها بیشتر شیرنی باب برایشان می دادن، مثلا کلچه، خرما، شیرنی های بسیار زیاد خوب در اون زمان بود برایشان می دادن. ممکن حالا هم در برخی از نقاط افغانستان، مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان اندک باشه، ولی متاسفانه که به شکل عمومی و پر رونق تر نسبت به گذشته نیست. مثلا در سال گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم در افغانستان.
رمضانی خانی بخش تفریحی هم دارد که هر از گاهی از سر شوخی برخی افراد از کلکین های خانه های خود بر سر گروه های رمضانی خان آب می پاشند. فهیمه دیگر باشنده کابل نیز از نیامدن گروه های رمضانی خان در دو سال اخیر در محله شان به رادیو آزادی گفت:
رمضانی با کم سیمه کسی یعنی زرشون که اما بسیگم
رمضانی به منطقه‌ای که من زندگی می‌کنم در گذشته می‌آمد، اما هیچ کس را من در سال گذشته و امسال ندیدم که بیاید و از ما رمضانی بخواهند.
کریمه دیگر باشنده کابل هم از پاس داشتن فرهنگ رمضانی خانی در کابل سابق این گونه قصه می‌کند:
یک دانه زیر بغلی یا دبله پیششان می بود و یکیش پیش می شد و دوگاهشان و از پیششان می آمدن. یعنی رمضانی بسیار به شکل و وجه حسنش می خواندن و بازمی هر کس اموقع محبت داشت که برای از اینا از خانه خود رمضان از دیگر هرچی که بود یا پیسی نخت مثلا یا چیز بولانی و هرچی که دایه داشتن و خورما برای از اینا می دادن.
و اما اکنون نگران کمرنگ شدن قنای فرهنگی افغانستان با کمرنگ شدن رسم و رواج‌های متعدد چون رمضانی خانی، تجلیل نوروز و عید در دو سال اخیر است. جاوید فرهاد شاعر و پژوهشگر درباره فرهنگ رمضانی خانی و سرودهای معروفی که از سوی گروه‌های رمضانی خان در دهه‌های 50 و 60 خورشیدی در کابل و شماری دیگر از ولایت خوانده می‌شد، به رادیو آزادی گفت:
پس از 15 رمضان
هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و یا در ولایت های دیگر هم جمعی از جوانان و نوجوانان جمع می شدند و در خانه ها پشت در دوزی خانه ها می رفتند و سرود رمضانی را که بسیار معروف بود و بخش از این گونه است که رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم ماه رمضان رمضان گفته گفته باز آمد بی نمازا سر نماز آمد رمضان سی روز یاری می کنه شکمای پر خالی می کنه.
این باشندگان کابل حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و شدت فقر را از دلایل می دانند که بر فرهنگ رمضانی خانی اثر گذاشته است. رمضانی خانی رسمی است که ترانه ها و اجرایش به گونه شفاهی نسل به نسل منتقل شده است.
شنیدید که شماری از مردم می گویند که در سالهای اخیر فرهنگ رمضانی خانی به گونه چشمگیری کمرنگ شده است. در این هفته طبق روال سه جالب آموزنده داریم. اولی حکایت آموزنده از بوستان سعدی علیه الرحمه. دومی کلکسیون از صفحه مریم جدیر و سومی مرد داخل چقری از صفحه جلیل جمال. نخست حکایتی از بوستان شیخ اجل سعدی. حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخواندند مگر سرو را که ثمره ای ندارد. در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره ای معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان. به آن چه می گذرد دلمنی که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گرت ز دست براید چو نخل باش کریم ورت ز دست نیاید چو سر و باش آزاد. جالب دوم کلکسیونر. پسرم کلکسیونر کتاب است که او یکی از رویاهای بزرگ زندگی مرا به واقعیت مبدل کرده است. بهترین کتاب‌ها را جمع‌آوری نموده، کتاب‌هایی که از بعضیشان در تمام دنیا فقط چند جلد موجود است با صحافت زیبا و خاص. امروز به من گفت اگر کتاب‌هایم را بفروشم مقدار زیادی پول به دست می‌آورم، با آنکه می‌دانستم هرگز این کار را نمی‌کند و تنها برای امتحان کردن من چنین می‌گوید. گفتم جان مادر، می‌خوای بهترین دوستانت را بفروشی؟ کتاب رفیقی است که هرگز به تو سخن زشت نمی‌گوید. آنچه از آن میاموزی پسندیده و نیکوست. ای کاش بیاموزیم که رفیق فروشی نیست، دوست را نفروشیم حتی اگر قیمت زیادی به دست آوریم، چون دوستی قیمت ندارد. جالب سوم مردی داخل چقری. روزی مردی داخل چقری یعنی گودالی افتاد و بسیار دردش گرفت، افگار شد. یک کشیش او را دید و گفت حتما گناهی انجام داده ای. یک دانشمند عمق چقری و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت. یک خبرنگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد. یک یوگیست با او گفت این چقری و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند، در واقعیت وجود ندارند. یک دکتر برای او دو تابلیت آسپرین پایین انداخت. یک نرس کنار چقری استاد و با او گریه کرد. یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چقری کرده بودند پیدا کند. یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که خواستن توانستن است. یک فرد خوشبین به او گفت ممکن بود یکی از پاهایت را بشکنی. بالاخره یک پیرمرد روستایی بی سواد که از آنجا می گذشت دست او را گرفت و از چقری بیرون آوردش. آن که می تواند انجام می دهد و آن که نمی تواند انتقاد می کند. ای کاش که همه ما یاد بگیریم موقع مشکلات به جای نصیحت و سرزنش مشکل را حل کنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کلمه لبخند را شنیدید که بی صدا است و قهقه ندارد و باعث اذیت دیگران نمی شود، اما برعکس دوای ده‌ها درد است. بشنوید که بزرگان در مورد آن چه گفتند. هر باری که احساس بی‌حوصلگی و ناراحتی کردید لبخند بزنید. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد. لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا و سمت خود می کشید. وقتی استرس دارید لبخند بزنید. با این کار استرستان کمتر می شود. با لبخند زدن عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود. از ابتلا به انفلونزا و سرماخوردگی جلوگیری می کنید. وقتی لبخند می زنید فشار خونتان به طرز قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید. لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است. لبخند بزنید. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد. پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید و بالاخره مطمئن باشید که با لبخند زدن زندگی خوب پیش می رود. بلی شنونده ها، این همه تشویق بر لبخند را از ارشادات طبیبان و روانشناسان و تجربه کاران به سببی آوردم که به سلسله فرستادن داستان ها از سوی شنونده ها در این هفته داستانی را دریافت کردیم با عنوان لبخند، از خواهر ما مینا هیروی از ساحه ارزان قیمت کابل. لبخند در این داستان خیلی کوتاه چون لبخند ژکوند مونالیزا هین مشاهده، شنیدن آن نیز دقت بیشتری را طلب می نماید. خیر، داستان چنین است. یکی از شهرهای اروپایی پیرمردی زندگی می کرد که تنها بود. هیچ کس نمی دانست که چرا او تنهاست و زن و فرزندی ندارد. او دارای صورت زشت و کریه المنظر بود. شاید به خاطر همین خصوصیت هیچ کس به سراغش نمی آمد و از او وحشت داشتند. کودکان از او دوری می جستند و مردم از او کنارگیری می کردن. قیافه زننده و زشت پیرمرد مانی از این بود که کسی او را دوست داشته باشد و بتواند ساعتی او را تحمل کند. علاوه بر این، زشتی صورت پیرمرد باعث تغییر اخلاق او نیز شده بود و او که همه را گریزان از خود می دید دچار نوع ناراحتی روحی شد که می توان آن را به مالی خولیا تشبیه نمود. همانطور که دیگران از او می گریختند، او هم طاقت معاشرت با دیگران را نداشت و با آنها پرخاشگری می نمود و مردم را از خود دور می کرد. سالها این وضع ادامه یافت تا اینکه یک روز همسایه جدیدی در نزدیکی پیرمرد مسکن گزین شد. آنها خانواده خوشبختی بودند که دختر جوان و زیبایی نیز داشتند. یک روز دخترک که از ماجرای پیرمرد آگاهی نداشت از کنار خانه او گذشت. اتفاقا همزمان با عبور او از کنار خانه، پیرمرد هم بیرون آمد و دیدگان دخترک با وی برخورد نمود. اما ناگهان اتفاق تازه‌ای رخ داد. پیرمرد با کمال تعجب مشاهده کرد که دخترک برخلاف سایر مردم با دیدن صورت او احساس انزجار نکرد و به جای این که متنفر شده و از آنجا بگریزد، با او لبخند زد. لبخند زیبای دخترک همچون گلی بر روی زشت پیرمرد نشست. آن دو بدون این که کلمه‌ای با هم تبادل کنند، به دنبال کار خیش رفتند. همین لبخند دخترک در روحیه پیرمرد تأثیر بسزایی داشت. او هر روز انتظار دختر و لبخند زیبایش را می کشید و دخترک هم هر بار که پیرمرد را می دید، شدت علاقه وی را به خیش در می‌یافت و با حرکت شایسته خود سعی در جلب محبت او داشت. چند ماهی این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دخترک دیگر پیرمرد را ندید. یک روز پستچی نامه‌ای به منزل آنها آورد و پدر دختر نامه را دریافت کرد. وصیت نامه پیرمرد همسایه بود که همه ثروتش را به دختر او بخشیده بود. داستانی بود با عنوان لبخند، فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش روانشناسی هفته، مسئله جنگ روانی مورد مداق قرار می گیرد. جنگ کلمه و عقیده مخفی، آشکار، شفاهی یا کتبی برای نفوذ به اعماق مخاطب. جنگ در معنای منحصر به فرد خودش دارای دو گونه است: جنگ فیزیکی و جنگ روانی. ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است. در مورد جنگ روانی، چگونگی آغاز جنگ روانی و عوامل مؤثر در جنگ روانی چه ها هستند، همکارم مطلبی دارد که تا حدودی پاسخ بر این استفهام می تواند باشد.
جنگ روانی چیست؟ تاریخچه جنگ روانی را می توان به سالها پیش و تمدن‌های اولیه بشر بازگردان، به زمان جنگ‌ها و مبارزات قبایل و افراد با یکدیگر که علاوه بر عملیات جنگیدن یعنی فیزیکی، از اداها و نمودهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می‌کردند. بدون شک بشر این فن را از طبیعت آریه گرفته و به گسترش آن پرداخته است. طبیعت که شامل موجودات غریزی پیرامون انسان می می شود با به کار بردن قوانین ساده در دل همدیگر رعب و وحشت ایجاد می کردند تا از نابودی خود جلوگیری کنند. جنگ فیزیکی و روانی در بیشتر جنبه ها با هم تفاوت دارند، ولی در کل اگر بخواهیم آنها را درست بررسی کنیم، جنگ روانی و جنگ فیزیکی در وجود دشمن با یک دیگر یکسانند. زیرا وجود دشمن یعنی همان نابود کننده طبیعی موجبات انسجام گروه و یا دسته ها را فراهم می کند تا در برابر دشمن فرضی استادگی کنند، ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. جنگ روانی یکی از پیش و پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است و اصولا راز بقای او علاوه بر جنگ کلاسیک و فیزیکی جنگ روانی نیز بوده است. چگونگی آغاز در بسیاری از متون که در رابطه به جنگ روانی بحث کردند، از متون ابتدایی تمدن مانند کتاب دولت افلاطون تا دکترین های جدید و معتبر جهانی، ولی در این میان میتوان 170 روش برای دامن زدن به جنگ روانی را نام برد. این روش ها گاهی سیاه‌ترین و ننگ آورترین قوانینی است که برای فریب دادن ملت ها به کار گرفته می شوند و گاهی نیز دید مفیدتر بر آنها حکم فرماست و در صدد بهبود دادن ناخودآگاه مردم در رابطه با امور جاری زندگی و جامعه هستند. عوامل مؤثر در جنگ روانی. عوامل ذهنی: الف، شناخت ذهنی افراد مخاطب. ب، انگیزه های فردی. جیم، گرایش های روانی. عوامل محیطی: الف، تفاوت های بینشی مذهبی. ب، تفاوت های قومی نژادی. جیم، تفاوت های طبقاتی یعنی ثروتی. این درجه بندی ها بر اساس دادن راهبردهای مناسب برای در دست گرفتن تدبیر اداره کردن جنگ روانی در مواقع لزوم می باشد. عوامل محیطی بر اصول حکم فرما بر جامعه ناظر است و سعی می کند از نقاط کوری که در دیدگاه های جامعه وجود دارد برای بهره برداری های خود استفاده کند تا مغرضانه به آنها نپردازد. برخی از ویژگی های کارکنان جنگ روانی که در خدمت رسانه ها و دولت ها خدمت می کنند باید اینها باشد: از نزدیک با خصوصیات روانی و اجتماعی و روحیات فردی جامعه آشنایی داشته باشند، زیرا در این صورت مخاطبین بهتر به آنها اعتماد خواهند کرد و از طرف بیشتر می توانند به خواص قومی و ملیتی نزدیک شوند. تسلط کامل به زبان جامعه. راز ارتباط برقرار کردن با بومی های یک جامعه تسلط بر دایره واژگان آنهاست. کسی که برای این سرویس ها کار می کند باید مانند مردم کوچه و بازار، یعنی با کلمات و لحنها، مشکلات، دردها و بسیاری دیگر از شاخصه های آنها آشنا باشد. سطح بالای سواد و آگاهی در رابطه با مسائل مربوط به جامعه، دارا بودن فکر خلاق و تحلیلی از مسائل سیاسی. از دیگر جنبه های جنگ روانی می توان دلایل پذیرش یا نپذیرفتن آن را نام برد. کسانی که تحت دکترین ها به تحقیق و تفحص در این موارد همت می گمارند باید از گفتن کلمات کلی و انتزاعی بپرهیزند و نیز از طرح مباحث ایدئولوژیک و عمیق نیز دوری کنند، زیرا مخاطبین عام اکثرا دانش فهم آن را ندارند و نمی توانند پیام مطلب را درست دریافت کنند. برای همین پیام رسانی باید در این سادگی انجام گیرد، مانند یک ارتباط ساده و معمولی که مردم در کوچه و خیابان با یکدیگر برقرار می کنند. ولی نقطه تفرق در این است که برای پذیرش و نهادینه کردن از جلوه های ویژه و فن خاص تصویری یا جابجایی کلامی در اخبار استفاده می شود. البته شایان ذکر است که عواطف و عقاید مخاطب نباید مورد تاخت و تاز قرار گیرد. نکات دیگر: ما در دوره زندگی می کنیم که رسانه ها و مجامع بین المللی رشد بسیار زیادی کردند و دیگر مانند سالها پیش تنها یک خبرگزاری بزرگ یا یک سرویس خاص به نقل از اطلاعات نمی پردازد. از طرف انفجار اطلاعات و همگیر شدن اینترنت، مجال سرعت در پردازش و انتقال اطلاعات را نیز فراهم کرده و از طرف فضای بی انتهای اینترنت امکان انتقال صحیح صحیح‌تر و تفسیر شده‌تر اطلاعات به مخاطبین را فراهم آورده است. این انحصاری نبودن امکان جنگ رسانه‌ای را از راه‌های گوناگون برای دولت‌های خودکامه و دیکتاتور محدود کرده است و دیگر به آنها اجازه این را نمی‌دهد که بنا به خواست خود به تفسیر اطلاعات دست بزنند یا اطلاعات نادرست را برای مردم بازگو کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حرف‌های را پیرامون جنگ روانی چیست شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی‌های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف به رادیو آزادی گفتند. در این گزارش همچنان شماری از شعرا و نویسندگان بلخ به بیان پیشینه میله گل سرخ پرداختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آهنگ فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار افغانستان کوچک تشکیل می‌داد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه ای از چشم دید محمد کاظم، باشنده ولایت سرپل و از علاقه‌مندان میله گل سرخ، میله ای که در سال‌های پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. بخش دیگر خاطرات محمد کاظم از میله گل سرخ مزار شریف این گونه رقم خورده است.
پلگی می بر آمد، یک طرف سعی می کرد یک چهار نفر استاد شده، یک دایک دستش است رقص بازی داره بچا، یک طرف دیگه سعی می کرد بچا موترسکل دوانی داره، یک طرف سعی می کرد همون تو یک دایره گرفته دستش دایره زده رایسه دبله زده رایسه، یک طرف رقص بازی داره. بسیار مهم شو تا صبح هم تو گشتن بود.
مزار شریف در این میله 40 روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است.
عاشق دربار شاه هم از کابل می روم، لگل سرخ سخی جان با توکل می روم.
فرهاد باشنده فاریاب نیز از دوستداران میله گل سرخ است، اما میگوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه با برای فرصت مساعد می شد، فراهم می شد، می رفت با دوستا و رفیقم می رفتم و سال نو اینجا آغاز میکردم. شور و هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت، اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا می آید و پیوند آن با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده بلخ نشین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت‌ها و صحراها و در دامنه‌ها جشن می‌گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش‌های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می‌شد. ذبیح‌الله احساس، شاعر و نویسنده دیگر در ولایت بلخ هم از آباد تجلیل ملی گل سرخ در سالهای پسین به رادیو آزادی گفت:
تر ټول مهمه غیده او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه،
مهمتر از همه این است که نوروز برای تمام وطن است، یعنی تقریبا به تمام وطن است. هر کس برای تماشا ساعت تیری و تجلیل فصل بهار به مزار می آمدند و این یک قسم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و تفریحی داشته است.
یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم، یک تن از باشندگان ولایت بلخ، می‌گوید:
مهمانم از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدن، گرد هم جمع بودن، خوش و خوشحال بودن، با هم می‌رفتن چکر، دیدار طبیعت، به خانه گرده هم میخوردن و میخندیدن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
نزدیک به 3 سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت ها و محدودیت ها مناسبت های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شور و شوق برپایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی کنند و توصیهشان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران میله گل سرخ می گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن هاند.
گزارشی بود در مورد این که شماری از مردم می گویند 2 سال است که از خوشی های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ مزار شریف به دلیل ممنوعیت های حکومت طالبان محروم شدند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
بله، بیا که بریم به مزار ملا محمد جان. صدایی که هر نوروز به ویژه در آغاز میله گل سرخ سرگرمی مسافرین راهی مزار به دیدن جندبالا بود که امروزه شماری آن را نیز خاموش کردند. اما این آهنگ را هر تبعی افغانستان و حتی منطقه و جای بیرون از مرز و به خصوص در منطقه هم یکی از معروفترین ترانه های بهاریست فراموش نمی کنن. به باور شاعر و پژوهشگر فرزاد فرنود، با فرا رسیدن سال نو هجری خورشیدی با میلودی قشنگش به گوش دل آدم راه می‌یابد تا بهار را بیشتر از پیش احساس کنی. در یادواره از فرزاد فرنود آمده که این ترانه افسانوی را امیر علی شیر نوایی آهنگ ساخته که یکی از کهن‌ترین آهنگ‌های مردمی حوزه هرات است. این آهنگ توسط استاد غلام حسین و یک تعداد دیگر از هنرمندان خرابات در رادیو افغانستان ثبت شده، ولی بار نخست توسط سلما خواننده پاپ با میلودی جدید در رادیو افغانستان ثبت شد. میلودی قشنگی را که در این آهنگ می شنوید از ساخته های کبیر هویدا است. او برای تنظیم موسیقی این آهنگ از سوی رادیو افغانستان موظف گردیده بود تا برای اجرای خانم سلما موسیقی تنظیم کند. بعدها در کنسرت مزار شریف این آهنگ را مرحوم ساربان نیز با ظرافت خاص اجرا کرد که اجرای ساربان هم طرفداران زیادی دارد. پسانترها این آهنگ در موسیقی ایران راه یافت. بار نخست در ایران این آهنگ را با عین میلودی پوران خواننده پاپ با تنظیم انوشیروان روحانی آهنگساز و تنظیم کننده معروف ایرانی ضبط کرد. زمانی که گوگوش برای اجرای کنسرت به کابل آمد، این آهنگ را او نیز در کنسرتش اجرا کرد. این آهنگ به خاطر جذابیت، تنظیم و میلودیش توجه هنرمندان زیادی را هر از گاهی جلب می کند. سامی یوسف یا سامی یوسف خواننده ایرانی بریتانیایی نیز این آهنگ را با اشعار متفاوت به زبانهای مختلف اجرا کرده است. حتی پای این آهنگ تا هند هم رسید. در هند آی آر رحمان آهنگساز و تنظیم کننده معروف این آهنگ را برای نیاز یکی از خواننده های پیشرو ایرانی با همین میلودی بازنگاری کرد. با سپاس از فرزاد فرنود عزیز، بیایید این آهنگ را به صدای سلما جهانی بشنویم. شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی با نشر همین آهنگ ملا محمد جان خانم سلما به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.